مغز شیشه ای.
خب به نام خدا، سلام. امروز با یک برنامه دیگه مغز شیشه ای خدمتتون هستیم توی یک اردیبهشت گرم و دلانگیز، یک بهار دیگه. از این مرز شیشه ای عبور کنیم و با هم بریم به کشور همسایه، همکیش و همزبانمون، دیار افغانستان، با مردم مقاوم، رنج کشیده و صبورش. بریم و با هم دیگه یه سفر بکنیم و با فرهنگ، آداب، رسوب و سنت‌های مردم افغانستان آشنا بشیم. با ما باشید.
سفر به افغانستان بخش دوم. اگر به افغانستان سفر کنین، از تماشای این همه سنت و زیبایی در زندگی مردم اونجا ذوق زده میشین. از اونجایی که کشور افغانستان هنوز روند صنعتی شدن رو طی نکرده، صنایع دستیش به عنوان منبع درآمد و نمادهای فرهنگی این کشور به حساب میاد. این صنایع دستی نشون میده که مردم افغانستان بیشتر از اون چه که به ماشین ها نیازمند باشن، توانایی بالایی در مهارت های دستی دارن. یه نکته مهم در صنایع دستی افغانستان رو نباید فراموش کنیم که زنان نقش بسیار مهمی در توسعه فرهنگ ملموس این کشور دارن. از اونجایی که صنایع دستی افغانستان هنوز قسمتی از زندگی مردم این کشور رو تشکیل میده، این زنان کشور افغانستان هستن که در بین کارهای خودشون به تولید صنایع دستی این کشور مشغولن. اونها فرش میبافن، لباس میدوزن و نیازهای خانواده رو برآورده میکنن. اما همین تولیدات اونهاست که صنایع دستی این کشور رو ساخته و میتونه به عنوان بخش مهمی از فرهنگ این کشور به دنیا عرضه بشه.
آقا سلام.
سلام بر شما، وقتتون بخیر و تشکر از این فرصتی که پیش آمده.
خیلی خب آقا سید، اینطوری که به من گفتن نام خانوادگی شما سید نصیر احمد مجابه، درسته؟
البته نام کوچک که به اصطلاح ایران است سید نصیر احمد، فامیلی مجاب است.
آه پس سید نصیر احمد میشه نام شما و مجاب میشه نام بله. خانوادگی. بسیار خوب.
بله.
بله. شما تحصیلاتتون چیه آقا سید؟
من ادبیات خواندم و تربیت مدرس رفته بودم، یکی دو سالی هم معلم بودم، اما خب بنا به شرایطی که پیش آمد دیگه وارد کارهای آزاد شدیم و چند سال بعدش هم کارهای رسانه اینا شروع شد. بیشتر در حوزه فرهنگ هستم دیگه.
خیلی عالی. خب من سوالاتم رو هی میخوام ریستر و جزئی تر کنم و اونم از اینجا شروع کنم که فرض بگیریم شما یه تور لیدرین، یه راهنما هستین و یک ایرانی رو میخواین ببرین و افغانستان رو بگرده، دوست دارین اولین شهری که ببرین و اون در واقع سیاحت کنه کدوم شهر باشه و چرا؟
بستگی به این داره که چی وقت سال باشه. ببینین اگر در غیر از نوروز باشه، چون ما در نوروز مسائل خاص خودش داریم و میتونه یک مسیر خاصی باشه، اما در سایر قسمت‌های سال به شکل عمومی اگر بخوایم به دوست ایرانی ما بگویم، اینه میگم که اولا شما به جای غریبی نمیرین، یعنی به جایی میرین که در طول سالها عمود که شما خودتان مرز شیشه‌ای رو عنوان برنامه ماندین، یک مرز شیشه‌ای کشیده شده، حالا به دلایل تصمیم‌های سیاسی یا دخالت‌های قدرت‌های خارجی در منطقه، به هر دلیلی شما به جای غریبی نمیرین، شما به یک خانه دیگری از خودتان میرین. آقای رضا امیرخانی را که حتما دیگه دوستای شنونده دوستای بیننده میشناسن، نویسنده شهیر و خیلی توانای ایران، خوش‌طلیقه، انسان آگاه و خوب، اینا یک کتاب دارن به عنوان جانستان کابلستان.
بله.
حتما شما دیدین که گواهی بله. سفرشان به افغانستان است و اونا اولین بار در سال 88 اونجا رفتن، در افغانستان دید و بازدید کردن. وقتی که برمیگشتن یک حس جالب داشت، میگه وقتی که من از مرز وارد مرز ایران شدم فکر کردم که بخشی از وجود من مانده پشت سرم، اینقدر احساس یگانگی میکردم. من خودم در طول سالهایی که در رسانه کار میکردم و میکنم ارتباطی داشتیم با اساتید دانشگاه که دوستان ایرانی بودن و در دانشگاه خصوصی افغانستان اونا دعوت شدن، اونجا اعزام شدن، رفتن تدریس میکردن. خود اونا اظهارات خیلی جالبی داشتن. یک بزرگواری که من باشون صحبت کردم، یک خانم بزرگواری بود در مزار شریف تدریس میکرد، اونا میگفتن که ما تا وقتی که نرفته بودیم به افغانستان فکر میکردیم که او افغانستان جنگ است، مردم با یک زبان دیگه صحبت میکنه، باید نگاه دیگه ممکن است ببینه، شاید هر کاری که ما بکنیم عجیب و غریب باشه. اما گفت که حالا که چند ماه از اینجا اومدیم به اتفاق همکارا ما تدریس میکنیم، طبیعتا با دانشجویا و بعضا با بازاریا سر و کار داریم، میبینیم که ما جای دوری نرفتیم، ما یک خانه دیگه از ماست، منتها خانه ای که دچار مسائل خاص خودش است. به طور مشخص دوست مهمان عزیز ما را مثلا دعوت میکنم ابتدا به شهر بلخ و برش میگم که اگر علاقمندی و علقه نسبت به اشعار ماندگار مولانای بزرگ داری، بریم به خانه پدر مولانا سر بزنیم، بریم به جایی که مولانا اونجا بار آمده و زندگی کرده. و اتفاقا حال جایش همینجاست براتون بگویم که یکی از اشعار مولانا، یکی از ابیاتش است که میگه گفتی که سلام علیک بگرفت همه عالم، دل سجده در افتاده، جان بسته کمر جانا. یا در بیت دیگر میگه ای خواجه سلام علیک از زحمت ما چونی، ای معدن زیبایی و ای کان وفا چونی. میخوام اینو بگویم که مولانا در ولایت بلخ به دنیا آمده، اونجا از اونجا آمده وارد ایران شده، بعد دیدار با شمس و اون تحول عظیمی که در زندگیش پیش اومد و بعد رفت به قونیه و اینا. معرفیش میکنم، میگم که خب بخشی از زندگی فرهنگی تو یکی از نقاطش اینجاست، از اونجا میبرمش به ولایت غزنی یا استان غزنی یا غزنه، غزنی بزرگ که یک زمانی پایتخت دنیای از حکمرانی بوده که خیلی وسیع بوده. اونجا برش میگم که اینجا صنایع غزنوی اینجا به دنیا آمدن و بزرگ شدن. همینطور ناصر خسرو برش میگم که در بدخشان افغانستان، در منطقه یومگان، در شرقی ترین نقطه شمالی افغانستان، در اونجا زادگاهش است. و رابعه بلخی که اولین بانوی شاعره زبان فارسی است، و همینطور حنظله بادغیسی، ابو نصر فارابی، بله. ابن سینا که در خرمشهر بوده، اینا همگی به ما و شما کمک میکنه که او یگانگی رو بهش دست پیدا کنیم. ما ببینیم، ما و شما جناب قادری عزیز، یک نفر وقتی خانه ما مهمان میشه، خیلی اگر تکلف به خرج بدیم، خیلی تعارف به خرج بدیم، اون فاصله حفظ میشه. ولی وقتی با مهمان ما خودمانی باشیم بیشتر لذت میبره، راحت تر حرف خودش هم میزن و راحت تر هم حرف ما را میشه.
خب آقای مجابی، چند لحظه بریم یه چیزی بشنویم و برگردیم دوباره خدمت شما هستیم.
سرزمین زیبای افغانستان در طول دهه‌های اخیر شاهد غم‌انگیزترین حوادث، خونبارترین جنایات و خطیرترین وقایع بوده. مردمان این کشور طی این دهه‌های آکنده از وحشت، حتی یک روز رو خارج از سیطره سایه شوم جنگ و خفقان به شب نرسوندند. این مردم شریف از زمان حمله شوروی در اواخر دهه 70 میلادی و بعدش یورش ارتش آمریکا به کشورشون بعد از ادعای حمله نیروهای القاعده به برج‌های دوقلو در تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 و درگیری‌های سال‌های بعدتر، همیشه به شکل‌های مختلف درگیر مبارزه با دشمنانشون بودن. با این همه در طول تمام این سالیان خونبار و سرشار از بیم و هراس، نور امید در قلب این مردم نازنین حتی برای لحظه خاموش نشده. رضا امیرخانی در کتاب جانستان کابلستان به روایت همین شور و امید و زیبایی آمیخته با یأس و هراس نشسته. اون در بخشی از کتاب نوشته و بدانید آنچه از وهم و خیال بیرون است و حقیقتی است انکارناپذیر، پاره دیگر از جان ماست که آن سوی مرز جدا افتاده است.
آقا سید، انشالله که عمرت به دنیا 150 سال باشه و روزهای خیلی خوب و بهتر کشورت رو ببینی. خواهی یه یادگار صوتی بذاری برای جوانی که در آینده به کشور افغانستان پا میذاره. میخوای باش درد دل کنی و یه یادگاری صوتی براش بذاری و بهش یک وصیت صوتی کنی که چه کار بکنه که کشورت همیشه کشوری آباد و در اهتزاز باشه. یه 10 ثانیه من بهت مولد میدم، خوب بهش فکر کنیم و این وصیت صوتی تو برای کسی که در آینده میخواد به این کشور پا بذاره ثبت کنی و یا من شنوندگان برنامه بشنون.
ما در این فرصت کوتاه برای مخاطب خودم که به خصوص جوان هم باشه میخواییم ایره بگویم که دنیا که خیلی بزرگ است، در این حال دنیا اصطلاحاً میگن گردام است، جای خود پیدا کنیم و نقش خود پیدا کنیم تا بی نقش از این صحنه کنار نرویم. و افغانستان این انتظار از ما داره که ما اون نقش خوب و لازمه اجرا کنیم، نقشی که دیگر رو پی نقش خود میره، ما نقش خود پیدا کنیم.
بسیار عالی. یه سوال ازت بپرسم، اگر شما الان مصر حضرت سلیمان نبی، تمام قدرت‌های پیدا و ناپیدای جهان در دستانت بود، چه چیزی رو دوست داشتی تو کشور افغانستان تغییر بدی تا بشه کشورت شبیه اون چیزی که ایدئال ذهنیته؟
یک بیت داریم که تبدیل به آهنگم شده، جناب قادری میگه که اگر سوزی کتابم را به برگ تاک بنویسم.
عجب.
من اگر چیزی رو تغییر میدادم این بود که مدرسه ها رو آبادتر میکردم و به جای تفنگ قلم ها رو قدرت بیشتر میبخشیدم.
بسیار عالی، بسیار عالی. بچه های اتاق فرمان میگن یه سال دیگه از شما بپرسیم، اینقدر شما خوش محضر هستین و خوشگب، من حیفم اومد این سوالم نپرسم و اونم درباره ورزش تو کشور افغانستان هست. من میخوام ازتون سوال کنم که مشهورترین و محبوبترین ورزش نزد مردم افغانستان چیه؟ اینم بخش آخر باشه که دیگه تکمیل باشه این سفرمون با شما به کشورتون.
بله، زنده باشین. در افغانستان ورزش خب یکی از ورزش‌های محلی و سنتی است که معروف‌ترینش ورزش بزکشی است که سوارکارانی بسیار ماهر و بسیار قدرتمند، این بسیار که میگم شامل فقط راندن اسب نمیشه که اسب دوانی کنن، یعنی باید مهارت داشته باشن که محموله بسیار سنگینی را از کف زمین بردارن در این سرعتی که دارن. ورزش بزکشی است که معمولا در بهار و در پاییز و در آمد آمد نوروز هر سال برگزار میشه، طرفدارای خاص خودش داره از شمال افغانستان. ورزش سنتیش ورزش های محلی هست که شبیه ایران است، مثل همون ورزش هفت سنگ است یا ورزش های با چوب است که در داخل محلات است که او هم به شکل محدود و محلی با تفاوت های خیلی اندک انجام میشه. اما ورزش های مدرن تر که شامل ورزش های گروهی است، فوتبال در افغانستان جایگاه خاص خودش داره، والیبال بیش از حد انتظار در محلات مختلف طرفدار داره. بله بله، در محلات مختلف جوان ها میاین و تور یا به تور ما جال میگیم، جال میبندن در اونجا و شروع میکنن به والیبال، خیلی علاقه‌مند است. فوتبال ساحلی در بین افغانستان در مناطق تقریبا جنوب غرب افغانستان بیشتر رواج داره و در مسابقات هم شرکت کردن. در جنوب آسیا افغانستان نایب قهرمان فوتبال شد، یک سال قهرمانی گرفت فوتبال. ورزش های انفرادی رزمی خیلی طرفدار داره بین جوان ها، شاید به دلیل از این که نیاز هست در شرایط ناامنی افغانستان یک توانایی های برای دفاع از خودشان داشته باشن و یک مدل هم هیجانات جوانی. در رشته کونگ فو، در رشته تکواندو حرفای برای گفتن یاد داره، در مسابقاتی که در ایران هم برگزار میشه، مسابقات بین المللی، حتما شما هم شاید هستین که مدال آورانی از افغانستان دختر و پسر در اونجا میاین و واقعا در سطح جهانی و منطقه حرفی بر گفتن داره.
خیلی ممنون آقا سید عزیز.
زنده باشین جانتان جور. اجازه بدید من هم ضمنی که تشکر کنم از شنونده های عزیز که استادورانه این گفتگو را گوش دادن. امیدوار هستیم که لحظاتشان ما به خوبی تانسته باشیم که پر کنیم و سپاس و تشکر از دوستانی که گردانندگان این برنامه هستن، خود حضرت عالی و سایر همکارای عزیزتان که باعث شدن این فرصت پیش بیاید. تشکر.
امید دیدار در بازم کابل.
به حد از شما تشکر میکنم. بخیر باشین و در پناه خداوند. خدا حافظ.
این مرز شیشه‌ای هم تموم شد. مرز شیشه‌ای در واقع یه بهانه است برای اینکه به قول قدیمی‌ها یه توکی بزنیم به فرهنگ، سنت و آداب و رسوم یک کشور. این بار افغانستان بود نوبه ما و به قدر نمی از یمی تونستیم حق مطلب رو ادا کنیم. قطعاً کشور افغانستان خیلی بیشتر از این حق به گردن ما داره، کشوری همزبان و همدین ما. ایشالا یه بار دیگه توی مرز شیشه‌ای دیگه بتونیم بیشتر از این تو افغانستان بچرخیم و با آداب و رسومش آشنا بشیم. ممنون ما رو هم شنیدید و هم دید. خدا نگهدار.
خداوند هستی بخش، با سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پاسخ. اتحاد از دستاوردهای بیبدیل انقلاب اسلامی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر امسال کشور را از راه‌های دشوار و تنگه‌های سخت عبور داده و باید حفظ و تقویت شود. در ویژه برنامه پاسخ درباره راهکارهای حفظ و تقویت اتحاد ملی با استفاده از نظرات کارشناسی صحبت خواهیم کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی، اتحاد ملی به گفتمان مهم اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شد. حضرت امام رضوان الله وحدت و وطن دوستی را اساس پیشرفت کشور برشمردند و بدین ترتیب وحدت ملی به پشتوانه ارزشمندی برای پیشرفت کشور تبدیل شد.
اساس پیشرفت شما ملت عزیز تعهد به اسلام و وحدت کلمه است و اینکه کشور را همه از خودتون بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید.
وحدت ملی در ابعاد و عرصه‌های مختلف فرصت‌ها را در مسیر پیشرفت کشور قرار می‌دهد. وحدت ملی به تجمیع نیروها و توانمندی‌ها کمک می‌کند و از ظرفیت‌ها نهایت بهره برداری به عمل می‌آید. دکتر خواجه پور و کارکرد وحدت ملی از منظر توسعه و اقتصاد.
همین وحدت آثار اقتصادی بسیار شگرفی داره. وحدت باعث میشه سرمایه‌ها به باد نره، فرصت‌ها نسوزه، وقت تلف نشه، اما اختلاف افکنی و برخورد بین اقوام و مذاهب وقت و فرصت و انرژی رو از دست میده، اولویت ها رو جابجا میکنه، فلذا آثارش در اقتصاد هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت کاملا مشهود میشه. پس بنابراین امروز برای فائق آمدن بر مسائل اقتصادی مثل تورم و بیکاری و امثال هم وحدتی که از اون ابزار لازمه. اما نکته سوم این استش که در سایه وحدت رشد اجتماعی رخ اتفاق میفته، بلوغ فکری رخ میده. در سایه وحدت ارکان حقوقی، قضایی، ارکان اجتماعی، آموزش و پرورش و مسائلی از این دست، آموزش عالی رشد میکنه در سایه وحدت. وحدت باعث میشه تا سرمایه ها به باد نره، سرمایه ها تو مسیر دقیق و درست خودش قرار بگیره و اینها اهدافی است که وحدت و یک پارچگی یک ملت، نه فقط جمهوری اسلامی، در هر کشوری اینها رو به ارمغان میاره.
انقلاب اسلامی وحدت و همبستگی را از شعار به عمل تبدیل کرد و بر پایه اصول و مبانی مشترک وحدت را در لایه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترش داد. آنچه انقلاب و کشور را از گردنه‌های دشوار عبور داد، محصول همان وحدتی بود که انقلاب اسلامی به ارمغان آورد و کشور را از آسیب خطرات مختلف در امان داشت. دکتر جعفرپور، تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی:
توی مباحث توسعه در کشورها وقتی صحبت میشه، معمولاً توسعه و پیشرفت هر کشوری با تجمیع همه ظرفیت‌های کشور و همافزایی همه نیروها حاصل میشه و در واقع رمز پیشرفت و توسعه هر کشوری وحدت و انسجام همه نیروهای اجتماعی و همه ظرفیت‌های کشور هست. تجربه جمهوری اسلامی ایران هم نشون میده که در پیروزی انقلاب اسلامی، که در مرحله جنگ تحمیلی و دفاع و همچنین مراحل بعدی مثل بازسازی و سازندگی و همه اینا رو که ما نگاه کنیم، و خصوص در اول انقلاب اسلامی در رفع توطئه‌ها، رفع تحریم‌ها و دفاعی که صورت گرفت، وحدت و انسجام نیروهای در حال کشور و همه اصطلاح ظرفیت‌های کشور کمک کرد که ما بتونیم گردنه‌های مختلف رو طی کنیم و به یک ثبات نسبی و ثبات مطلق برسیم.
ایران اسلامی در مسیر پرفراز و نشیب توسعه و پیشرفت خود با موانع و فرصت‌های زیادی مواجه بوده که هر کدام از این موانع با اتحاد و همدلی مردم پشت سر گذاشته شده و در دهه پنجم حیات خود با اتکا به قدرت فرهنگی خود می‌تواند مسیر رو به جلوی پیشرفت را ادامه دهد. دکتر جعفرپور، استاد دانشگاه:
به نظرم اون کلید واژه اساسی که ما رو به اهداف بیانیه گام دوم نزدیک میکنه همین وحدت و همگرایی است که هم به اصطلاح افق ما رو مشخص میکنه و هم ظرفیت های ایجاد میکنه که ما بتونیم به اهداف این بیانیه دست پیدا کنیم. الان هم در شرایطی که قرار گرفتیم با این تحریم هایی که در حوزه اقتصاد صورت گرفته، تهدید هایی که در حوزه تهدیدات نرم و سختی که علیه نظام ما انجام میشه، فتنه های مختلفی که چه داخلی چه بین المللی برای دل سرد کردن مردم صورت میگیره، عملیات روانی که علیه کشور و نظام صورت میگیره و همچنین توطئه هایی که در سطح منطقه و در داخل کشور علیه ما انجام میشه، چه حالا مستقیم چه غیر مستقیم، که خب مستقیم از طرف خود آمریکا یا ایادیش در منطقه صورت میگیره، به نظرم اون به اصطلاح عاملی که میتواند ما رو از این گردنه ها و پیچ ها عبور بده و ما رو به اهداف انقلاب اسلامی به خصوص تصریح شده در بیانیه گام دوم با اون راه و هفت راهبرد اساسی که مقام معظم رهبری در این بیانیه ترسیم فرموده، اگر میخواییم به این اهداف برسیم، به نظرم وحدت و همگرایی همه نیروهایی که وفادار به انقلاب اسلامی و نظام اسلامی هستند لازم هست و تجربه جمهوری اسلامی ایران هم نشون میده که مردم ما با بصیرت و با آگاهی در این مسیر گام برمی‌دارند.
انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی دو متغیر الهام بخش در ایجاد وحدت و همبستگی است. ایران اسلامی در بیش از 14 پیروزی خود با اتکا به رأی و اراده مردم چرخش امور کشور را دنبال کرده است. آقای امیرگان، کارشناس مسائل انقلاب:
در انقلاب اسلامی یکی از مفاهیم اصلی و راهبردی معرف حرکت انقلاب ایران مردم سالاری دینی بوده. خب انقلاب اسلامی ایران یکی از پایه‌های اصلی خودش رو مردم سالاری دینی اعلام کرده بود و از ابتدا با خواست مردم، با شعارهای مردم این انقلاب شکل گرفت. مردم سالاری دینی یکی از به اصطلاح پارادایم‌های حکمرانی در دنیا تلقی میشه که خب ما به ازاش رو در تاریخ سیاسی معاصر جهان نداشتیم و یک پدیده نوظهور بود که یک انقلاب مردمی، شعارهای مردمی و دینی و بر مبنای خاص مردم شکل بگیره. از همون ابتدای حرکت انقلاب اسلامی مردم محور این انقلاب بودند و خواست مردم حاکم بر تصمیم گیری های این کشور و این انقلاب شد.
اتحاد و همبستگی هم تضمین کننده ی توسعه و پیشرفت است و هم کلید شکست نقشه های نفاق افکنانه ی دشمن است. تجربه ی تاریخی ملت ایران نیز نشان داده است که با اتحاد و همبستگی کشور توانسته از گردنه های دشوار عبور کند و در راه نیل به پیشرفت و توسعه به مسیر خود ادامه دهد. دوم اردیبهشت ماه 1402 و سخنان رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر:
این اتحاد باید حفظ بشه. دشمن با اتحاد ملت ایران مخالف است، با یک پارچگی شما مخالفه، با یک دست بودن ملت مخالفه. دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید مختلف، سلایق مختلف با هم بجنگن، با هم دعوا کنن. در یک جامعه سلایق مختلف هست، عقاید مختلف هست، نگاه های مختلف به مسائل هست. باشه، مانعی ندارد در کنار هم همه زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند. رأفت میان مردم وسوسه های دشمن رو برای بدبین کردن مردم به یکدیگر یا بدبین کردن مردم به مسئولان زحمت کش کشور بایستی باطل کرد.
در اینجا وقت ویژه برنامه پاسخ هم به پایان رسید. آنچه شنیدید ضرورت‌ها و راهکارهای فراروی وحدت و پیشرفت بود که در این برنامه از نگاه صاحب نظران به مرور آن پرداختیم. ممنونیم از همراهی شما خوبان و تا برنامه بعدی پاسخ همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. Thank you.